سیاه‌چاله می‌سازه.
سیاه‌چاله حرف بعدی که نیست.
نه 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 من گفتم مثلا صنعت چاپه، مثلا بچاپیم چیزی رو، هر کاری بعدی نباشه در اینجا چاپیدن صحبت کنیم.
آره هر دو استعداد شعر عمه بودن رو داریم.
بله دقیقاً، خیلی شعر عمه خوبی میشه ان شاء الله. و نکته‌ای که وجود داره اینه که ما با استفاده از این آثاری که ساخته میشه عموم یه فکری در رابطه با این مسائل میکنه. پس فیلی از کرمچاله پیدا میکنن، سفیدچاله پیدا میکنن. حالا بیاییم و مثلا چند سال بعد ببینیم که این تصویر، چون علم براش این اتفاق افتاده ها، توی علم اتفاق افتاده که ما یه دسته از اتفاقات مثلا با یک سری مدل های علمی چیزی رو توجیه کردیم و بعد از سالها دیدیم که آقا این مدل غلطه. اصلا ساده ترین مسئلهش تا مدت ها همه فکر میکردن که زمین مرکز جهانه، بعدم خب متوجه شدن که زمین خیلی هم وسط جهان نیست و یه گوشه ای در یه جایی داره. تصور کنید مثلا اگر این رسانه‌های علمی در دوران پیشا بطلمیوسی وجود داشتن، خب اصلا تصور مردم از جهان چی میشد و بعد میخواستی اونها رو عوض کنی چه اتفاقی میافتاد؟ الان خیلی هنوز فکر میکنن زمین تخته و یک فرقه هستن مثل زمین تخت گراها که تفکرات عجیب و جالبی هم دارن و من واقعا برام خیلی دوست دارم یکی دو تاشون رو پیدا بکنم، حالا باهاشون صحبت کنم ببینم چرا الان واقعا فکر میکنین زمین تخته.
حالا چرا اینقدر اصرار دارن روی این موضوع؟
واقعا نمیدونم چرا اصرار دارن، چرا پذیرش ندارن که خب این ممکنه که یه اتفاقی بوده، حالا بیا دیتاهای جدید، اطلاعات جدیدی داریم، داده‌های جدیدی داریم، شما میتونی اینا رو ببینی و واسه از اینها قضاوت بکنی، ولی خب نمیپذیرن. نکته اینه که این تولیدات رسانه‌ای به خصوص فیلم‌ها توی فهم عامه، کتاب‌ها توی فهم عامه، الان باز مثلا همون ماجرای ژول ورن که سفر در اعماق زمین، خیلی شاید فکر میکنن وسط زمین مثلا از اون بر بری اون سمتش در میای، مثلا از وسط زمین بری، خب وسط زمین بری گدازه است کاملا، الان تا جایی که علم میدونه
سفینه آدم فضایی،
سفینه آدم فضایی اینا دقیقاً شاید واقعا موضوعاتیه که موضوعات شبه علم محسوب میشه خیلیاش، اما خب چون توی داستانهای عمومی داره مطرح میشه، در فضای در فضای عموم داره مطرح میشه، اتفاقی که میفته یه ذهنیتی به مردم شکل میده. در رابطه با این بحث، اینکه ما سواد علمی رو ترویج بکنیم، سواد رسانه‌ای رو ترویج بکنیم، خیلی میتونه که در تشخیص این مسائل برای مردم کمک بکنه. آثار سینمایی معمولا یا الهام بخشی میکنن یا مفاهیم رو آسون میکنن و یا این خطر تحریف رو ایجاد میکنن که اینها همش ممکنه که در طی زمان باید ببینیم که چطور میشه. و مثلا شما ببینید که آقا طرف اومده یک راکتور ساخته و این راکتور روی قفسه سینه‌اش مثلا جا شده، در حالی که میبینید آقا اگه اونقدر انرژی رو که میتونه مثلا در فیلم مرد آهنی، اونقدر انرژی که اگر بخواد روی یک بدن قرار بگیره و مثلا در این حال بخواد اون اشعه رو شلیک بکنه، باید هر بار جسم فرد رو متلاشی بکنه، اما خب در فیلم دیگه، تخیل دیگه، این باعث میشه که یه ذهنیتی در مردم شکل میگیره که من فکر میکنم باید در کنار تمامی این تولیدات شاید یه توضیحاتی هم داده بشه که آقا واقعیت اینجوری نیست. ما الان خیلی ما فکر میکنیم مثلا به باک ماشین شلیک کنی ماشین منفجر میشه، تو فیلم ها دیدیم دیگه.
آره
خب واقعا اینجوری نیست، شما باک ماشین شلیک کنی مثلا اون جایی که محل بودن بنزین هست در باک ماشین نیست، جای دیگریه. و اصلا اینکه اصلا شلیک بکنی آیا آتیش بگیره آیا آتیش نگیره شرایط خیلی خاصی داره که خب ما چون تو فیلم ها دیدیم فکر میکنیم که این واقعیه، اما لزوم این که ما سوادمون و اطلاعاتمون رو نسبت به مسائل بالا ببریم بحث خیلی مهمیه. من خواستم الان در مورد این مسئله صحبت بکنم، میرم برمیگردم یه بخش دیگه هم دارم و میخوام یه آدمای باسواد تاریخ کشورمون رو دانش بیشتر کرد.
چقدر خوب، خیلی براش مشتاقیم، از تو ممنونم علیرضا صبا. فقط دوستان اشاره کردن که شما بنا بوده پاستیل و آدام ظاهرا خودتون همراهتون بیارین
من
برای بچه‌ها.
آره فکر کنم آره. که
گفتن شما که بگیرتون خوبه
جان چی شده؟
بله
من استودیو رو ترک نمی کنم،
هر کسی هم آدامس و پاستیل هم بستنی رو ان
فکر کنم الان مخاطبان عزیز خیلی تشنه این میشن که هفته بعد بیان تو استودیو حاضر شن. حالا
شاید چند نفرم تونستیم
دعوت کنیم،
گزینشی دعوت کنیم در کنار ما باشن. ممنونم،
خواهش می‌کنم. سلام.
دو خبر علمی با خانم جعفرینی ها.
علمی نیست.
علمی نیست؟
نه خبریه واقعا.
آره. خب شماره یک
به نظر شما،
شما میخواید از من سوال؟
آره امروز
بفرمایید.
آقای سبا هم اگر خواستن حالا جواب بدن.
من جواب بدم.
آره. به نظر شما چه چیزی روی کره زمین هست که ما خیلی زیاد میبینیمش اما در کیهان گستردمون خیلی کمیابه؟ چقدر کمیابه؟ خیلی با ارزشه.
آب دیگه؟
نه.
اکسیژن؟
نه.
روی زمین خیلی میبینیمش، در کیهانمون کمیابه.
ما خیلی با ارزشه.
طلا؟
نه.
و خیلی با ارزشه. از نظر مادی خیلی با ارزشه. از نظر معنوی
حیات
ارزشه؟
نه.
یه راهنمایی کنید حداقل.
حیات خودمون هم شاید بتونیم از اون بگیریم.
حیاتمون هم از اون میگیریم.
یه کوچولو شعر میگیریم. اکسیژنمون ازش میگیریم.
من
گیاهان هستم.
درخت.
درخت.
درخت. درخت.
درخت.
من گفتم حیات. حیات بالاخره درخت هم بخش از حیات محسوب میشه.
آره نوشته بود که
آب نباشه که درخت نیست که.
اگه اکسیژن نباشه که
چرا که آب هست بعضی جاها اما درخت ندارن.
کجا آب هست؟
خیلی جا سیارات فرازمینی.
بری بیاریم اگه
فر خورشیدی ببخشید.
فر خورشیدی آب هست.
بله
مریخ هم میگن هست. آره
بله یخ آب.
یخ‌های
خب
آره
درخت.
آره اکثر ما فکر میکنیم که حالا خبر این شکلی بود که الماس کمیاب باشه توی زمین خودمون که واقعا هست اما در کیهان خیلی فراوونه این الماسه و تنها جایی که چوب داره زمین عزیزمونه. چون آره مثلا الان ابرهای الماس میاد توی اورانوس و نپتون بین ابرهای بین ستاره الماس داره تولید میشه.
دیدیم چرا؟
آره فشار
دقیقا آره. داره فشار. من همیشه این مثل رو توی کتاب ها میخوندم که میگن حالا گرافیت و چوب شاید به اون شکل خاص خودشه چرا که حاضر نشده به اون فشاره تن بده اما الماس که چون حاضر شده به اون فشار تن بده تبدیل شده به الماس و چیز با ارزش. در حالی که وقتی عمق کیهان رو میبینی میبینی که انقدر که این الماسه در جهان وجود داره آره. گرافیت و اون حالا درختانه وجود نداره. اینم باز از همون فکتهی که تو بخش قبلش هم میگفتم
زغال هم تفلکی به فشار تن داده ولی
آره ولی متاسفانه
براش مونده
دوست خوبی نداشته زغال خوب
خب
آره خودش به نظر من شما اگر یک موجود دیگه ای بودید بعد. به جز انسان چه موجودی میشدید؟ حالا زنده یا غیر زنده فرق نداره.
یعنی اگر باید انتخاب میکردم به جز انسان یه موجود دیگه باشم همون درخت.
ای بابا من خواستم.
آره
شما چی؟
من تا حالا واقعا به این مسئله فکر نکردم واقعا اگر به جز انسان چه دیگه.
من 24 ساعته داشتم بهش فکر میکردم جواب بدم. الان باید فکر کنی جواب بدی دیگه.
آره اصلا
در جا.
در جا من شاید واقعا دلم میخواستش که مثلا موجود نباشم موج باشم. آره حالا موج واقعا نور یه خاصیت ذره‌ای و در حقیقت موجی داره دیگه. اینا خیلی جا بحث کردیم. واقعا اون جنسو خیلی دوست دارم. دوست داشتم از جنس اطلاعات باشم همه جا باشم و از این جنس باشم.
من درخت خیلی بامزه است. خیلی زندگی ها رو میبینه خیلی بله. حیات بخشه. پرنده ها میتونن اونجا خونه بسازن. آدم ها میرن توی طبیعت زیر سایش استفاده میکنن. اصلا درخت کاش درخت بشم در خوب. حیات بعدی اگر و حالا که داریم راجع به کمیاب و نادر و اینجور چیزا صحبت میکنم مثلا نادر آقای نادر هر جا هستی سلامت باشی آقای نادر رو نمیگم. یک زرافه ای الان 2 سالش شده که این زرافه هیچ نشونه ای روی بدنش نیست. دیدین زرافه ها یه سری آره الگوهای برجسته دارن روی بدنشون. این زرافه قهوه‌ای صاف و بعد از فکر میکنم نوشته بود که نیم قرن حدوداً اولین زرافه‌ایه که این شکلی به دنیا اومد. الان 2 سالش هم شده.
خدا حفظش کنه.
آره خیلی بامزه است. عکسش رو اگر تونستید برید ببینید. یه موجود با گردن خیلی دراز که ما انتظار داریم شبیه بقیه زرافه‌ها باشه ولی نه قهوه‌ای ساده است.
من شنیده بودم در مورد این زرافه یه موجود دقیقا مشابه این بود گوره خر بود که به خاطر اینکه یک رنگه دوست نمیتونه پیدا کنه. درست میگم من هیچ خبری رو شنیده بودم نمیتونه با اون گونه های دیگه نمیتونه باشه ارتباط بگیره هم گونه های خودش نمیخوام باشه ارتباط بگیرن، چرا؟ چون احساس میکنن که اونو نداره. فکر کنم همین مسئله بود.
نمیدونم. این اسمش هم خیلی سخت بود، من الان ننوشتم، ولی توی معنی خودمون منحصر به فرد میشد معنیش.
خیلی خوب، جالب بود اخبار. و نکته‌ای که علیرضا گفت دوست نمیتونه پیدا کنه، باز دوباره مفهوم سواد و پررنگ کرد همین حالا برای خود من، که آیا مثلا رابطه‌ای به نام دوستی بین حیوانات هم قابل تعریف هست یا نه؟ اساساً اونچه که ما بهش میگیم دوست پیدا کردن، آیا میتونیم در حیات وحش هم نمونش رو پیدا کنیم یا خیر؟ که همه اینها قطعا نیاز به یک سواد زیست محیطی و سواد مرتبط با علم حیات وحش رو داره که خب من ازش بی بهرم. میخوام بگم که واقعا
موچه هم فکر میکنم خیلی
و اگر بخوای با حقایق علمی فقط صحبت بکنی چقدر کارت سخته که تو فقط چیزی رو به زبان بیاری که بتونی در علم توجیهش بکنی. این خیلی نکته مهمیه و باز برمیگردم به اون حرف اول خودم، چقدر خوبه که حداقل آگاه باشیم نکته که داریم مطرح میکنیم، آیا توجیه علمی براش وجود داره یا خیر، آیا میتونیم در گستره سواد تعریفش بکنیم یا نه، ممکنه گاهی وقتا ما هم نقبی بزنیم به عالم بیسوادی. متشکرم که با چراغ هم دعوت میکنم که این بخش از برنامه چراغ رو با دقت بیشتری شنونده باشید، چون بناست راجع به شخصی صحبت بکنیم که مطمئنم همه شما هموطنان به ایشون میبالید. و البته حالا که علیرضا صبا از زندگیشون و کارهای بزرگی که انجام دادن برای ما بگه، قطعا این افتخار بیشتر هم میشه.
ما توی ایران، توی تاریخ معاصر ایران، آدمای باسواد داریم، آدمای خیلی باسواد خیلی خوبی داریم، ولی بین این افراد چهره‌ای که شاید خیلی نقش خاصی داشته و در شکل‌گیری شاید نظام نوین علمی در کشور نقش بسزایی داشته
و خیلی الهام بخش،
خیلی الهام بخش بوده و خیلی الهام بخش بوده، یه آدم حسابیه به تمام معنا،
آفرین،
استاد پروفسور محمود حسابی. جا داره که از ایشون یاد بکنیم، چهره‌ای که در 4 اسفند 1281 دیده به جهان گشودن و در 12 روز از شهریور 1371 چشم از جهان فرو بستن. چقدر خوبه که ما امروز که در مورد سواد داشتیم صحبت می‌کردیم، از این چهره باسواد خودمون هم صحبت بکنیم و کارهای ایشون و اتفاقات و افتخاراتی که ایشون رقم زدن رو کمی در موردش صحبت بکنیم. البته کارهای بزرگی ایشون انجام دادن، یه وقتایی تحصیلاتی که داشتن تو حوزه فیزیک، تو حوزه مهندسی معدن و راه ساختمان بوده. خیلی از جاده های بزرگی کشورمون، شما وقتی حتی جاده نواسان رو هم وقتی میرید، ابتدای راه زده که این جاده توسط جناب آقای پروفسور محمود حسابی مهندسی شده بوده و باز هم کارهای بزرگتری رو ایشون انجام دادن. ما شاید ما دانشگاه تهرانی ها،
دانشگاه شما باز،
بله، به این افتخار میکنیم که در حقیقت استاد پروفسور محمود حسابی جزء اون تیمی بودن که نقش کشی و در حقیقت کار پروژه ساخت دانشگاه تهران، ساختمان‌های دانشکدگان مرکزی دانشگاه تهران رو جلو برده بودند، مدیریت کرده بودند و البته شاید در تأسیس دانشگاه نقششون کم رنگ‌تر بوده. پروفسور حکمت و چهره‌های اینچنینی، دکتر سیاسی نقش پررنگ‌تری داشتن، اما در بحث مثلا ریاست پایه‌گذاری و بنیان‌گذاری دانشکده فنی و دانشکده علوم نقش استاد حسابی نقش بسیار پررنگی بوده.
بله.
استاد حسابی در دوره وزیر فرهنگ کشور بودن، بعضی شاید میگن ایشون رئیس دانشگاه تهران بوده، در حالی که در اون برهه از سال تقریبا دهه 20 2021-22 ریاست دانشگاه تهران تا پیش از اون از سال 1313 تا دهه 20 سال 2021-22 ریاست دانشگاه تهران و وزیر فرهنگ یک نفر بوده. از تقریبا از دهه همون 20 اتفاقی که میفته که خب حالا این دوتا منصب از هم جدا میشه، دوره استاد حسابی وزیر فرهنگ کشور بودن و دکتر سیاسی رئیس دانشگاه تهران بودن.
بله.
اما باز هم به قول کارهای بزرگ دیگری که ایشون انجام داده بودن، خب به جز پایه‌گذاری دانشکده هایی که خدمتون گفتم، بحث ایستگاه هواشناسی در کشور بوده، پایه‌گذاری کمیته پژوهشی در حوزه فضا بوده، حوزه‌ای که توی زمینه مراکز تحقیقات اتمیشون مشارکت داشتند توی پروژش و واقعا کارهای خیلی بزرگی بوده. من هر کدوم از این کارها رو که وقتی نگاه میکنم بهش میبینم که یک انسان چقدر بلند همت و بلند نظر بوده. واقعا این جمله که میگه همت بلنددار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن، برای افرادی مثل جناب دکتر حسابی و هم نسل‌های ایشون معنی دوچندانی پیدا میکنه. و موزه زمان رو شما رفتید ببینید؟
بله.
آره خیلی موزه قشنگی خونه ایشون و واقعا اسناد و مدارک و اینا.
موزه زمان خونه دکتر حسابی نیست،
نزدیک اونجاست فکر می‌کنم.
و موزه زمان مجزا خونه دکتر حسابی به عنوان موزه دکتر حسابی در محله تجریش. من هر دو رو دیدم. نه موزه زمان جداست.
جداست؟
بله. موزه زمان موزهیه که در اون شما نمونه‌های مختلف ساعت‌های بسیار با ارزش رو می‌تونید.
همیشه من می‌گفتم اونجا خونه دکتر
در محله زعفرانی است.
بله.
ولی خونه دکتر حسابی حوالی تجریشه و خیلی هم خونه زیباییه. واقعا توصیه می‌کنم همه برن و بازدید کنن. مثلا پنج شنبه جمعه میتونه فرصت خیلی خوب، هم معماری خیلی جذابی داره، هم خب با زندگی دکتر حسابی میتونید خیلی بیشتر آشنا بشید.
من خواستم شما رو محک بزنم ببینم اصلا برنامه گوش میدین. آره
بله.
از اول کلاس دارم صحبت میکنم.
خدا شکر که سر بلند اومد. خودت رفتی؟
من خودم موزه زمان رو رفته بودم.
فکر میکردی خونه دکتر حسابی؟
آره. نه میدونستم که آثار استاد حسابی هم جایی تو همون محل هست.
آها. مثلا بر... چقدر ساعت داشته؟
چقدر ساعت داشته؟ بله گفتم که حالا خیلی هم ترخ خواهد برنامه تموم نشه.
خب اما واقعا میدونی که همشهری ما هم بودن دکتر حسابی.
تفرش.
بله.
به 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 بچه‌ها مسافرت تفرشی هستن.
بله. در تفرش هم به خاک سپرده شدن.
بله اونجا.
حالا که فرصتی فراهم شده دعوت کنیم که مخاطبینمون بله. تفرش هم تشریف ببرن. آرامگاه دکتر حسابی هم اونجا بازدید کنن و خاطره‌ای بسازن.
اما واقعا دلم میخواد که پایان بخش برنامه رو که البته حالا شما تمامش میکنید، ولی واقعا ما همیشه از سواد صحبت میکنیم، امروز امشب از سواد صحبت کردیم، اما یادمون نره کیا بهمون سواد یاد دادن. میگه که من یکی از دو کس را بابت سپاس، یکی روزگار و یکی آموزگار. ما واقعا باید از هم کسانی که استادمون بودن، معلمانمون بودن، همیشه از اون تشکر بکنیم، یادشون رو گرامی بداریم، اگر در گذاشتن اگر زنده هستن که گرامی بداریم اونها رو، و از معلم ها و مربی هایی که در طول دوران زندگیمون داشتیم همیشه تقدیر و تشکر کنیم. واقعا دوست دارم که این انرژی خوب رو برای همه معلم ها بفرستم و براشون آرزوی سلامتی و موفقیت بکنم.
متشکرم از تو علیرضا صبای عزیز. امشب علیرضا از پیشینه نشریات علمی در کشور به طور خاص برامون صحبت کرد و تأثیری که گذاشتن مثلا دانشکده کشاورزی، که در واقع اگر بخوایم بررسی بکنیم که چه شد ایجاد شد میتونیم به یک نشریه کهن برسیم، و از مفهوم سواد رسانم اندکی گفتیم. حالا در پایان برنامه، حسن ختام این برنامه چراغ، در واقع گفتگوی ما با خانم دکتر لیلا وسالی، متخصص در حوزه سواد رسانه است. خانم دکتر سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه مردم عزیزی که این ساعت با ما همراه هستن و صدای ما رو میشنون.
ارادتمندم. خیلی خوشحالم که در کنار ما هستید. ما مختصری راجع به انواع سواد صحبت کردیم، چند باری از سواد رسانه یاد شد، اما خب راستش تعریف مشخصی براش ارائه نکردیم. در این فرصت کوتاه از شما خواهش میکنم کمی در مورد این مفهوم سواد برامون صحبت کنید.
بله حتما. خب حتما به این موضوع اشاره کردید که اگر روزی سواد خواندن و نوشتن به زبان مادری سواد محسوب میشد، امروز دیگه این به تنهایی سواد نیست و ما حداقل 12 نوع سواد هست که باید برای زندگی روزمره خودمون اونها رو بدانیم و سواد رسانه‌ای یکی از این سوادهای واجبی هست که اگر اون رو ندانیم حتما در زندگی روزمره خودمون دچار مشکلات جدی خواهیم شد، به خصوص اینکه ما امروز داریم در دنیای رسانه‌ای شده زندگی می‌کنیم و این دنیا حتما نیازمند راهنمایی‌هایی هست که بتونیم سلامت از اون عبور بکنیم، بتونیم از رسانه‌ها به نفع خودمون و به نفع اهدافمون استفاده بکنیم و از آسیب‌های احتمالی اونها بتونیم مسئول باشیم. تعاریف متعددی برای سواد رسانه‌ای وجود داره. من ترکیبی از سه تعریف رو تعبیر دقیق‌تری از سواد رسانه‌ای می‌دونم. یکی از این تعاریف سواد رسانه‌ای رو نوعی درک متکی بر مهارت معنا می‌کنه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و تولیداتشون رو شناخت و از هم تفکیک و شناسایی کرد. تأکیدی که در این تعریف وجود داره درک متکی بر مهارت بودنه. درک متکی بر مهارت مثل این که شما اگر خاطرتون بیاد روز اولی که میخواستید رانندگی یاد بگیرید حتما دچار مشکلات جدی بودید، شاید مثلا حتی نمیتونستین به طور همزمان آینه های کناری رو ببینین یا آینه روبرویی رو ببینین، اگر کسی با ما صحبت میکرد ممکن بود اصلا فراموش کنین که الان دنده مثلا یک هستیم یا سه. اما همین که در واقع بر اثر تکرار و تمرین بسیار زیاد به مهارت رسیدیم دارای درکی میشیم که خیلی وقتها ممکنه حتی به کاری که داریم انجام میدیم فکر هم نکنیم، یعنی به طور ناخودآگاه کار درست رو انجام بدیم. مثل اینکه شما با شنیدن صدای موتور ماشین ناخودآگاه مغزتون فرمان میده به دست و پاتون شما یک دنده باید در واقع ماشین رو بالاتر ببرید یا پایین تر بیارید. همین درک رو شما میبینید بچه‌هایی که تازه میخوان آشپزی یاد بگیرن نسبت به مادرهاشون مثلا میپرسن چقدر نمک بریزن، مادرشون که باید بریزی دیگه، یعنی او به درکی متکی بر مهارت رسیده که الزاما نمیتونه اندازه گیریش بکنه ولی کاملا درسته و درک دقیقی هست. ما برای درک رسانه ها نیازمند چنین درکی هستیم و برای اینکه به چنین درکی برسیم ابتدا باید دو مرحله پیشین رو طی کرده باشیم، یعنی ابتدا مرحله آموزش رو طی کنیم، آموزش هایی به ما داده میشه تا ما دانش اون موضوع رو به دست بیاریم، بعد باید با تکرار و تمرین به مهارت برسیم و بر اساس این مهارت قادر باشیم به بینش برسیم، بینشی که به ما کمک میکنه تا فرق بین خبر جعلی و واقعی رو بتونیم به سرعت و به راحتی تشخیص بدیم، فرق بین یک ویدیوی جعلی با یک ویدیوی واقعی، ویدیوی برش خورده یا مثلا ویدیوهایی که ما داریم در شبکه‌های اجتماعی میبینیم با یک کپشن، با یک زیرنویس داره به ذهن ما جهت میده و خیلی موضوعات دیگری که در دنیای رسانه‌ای شده امروز بهش نیاز داریم. من به یکی از این تعاریف اشاره کردم، نمیدونم فرصت دارم که به تعریف دیگری هم اشاره بکنم یا خیر.
در حد 30 ثانیه خانم دکتر، متاسفانه وقت داریم.
پس من این تعاریف رو فقط میگم، توضیح انشاءالله اگر عمری باقی بود به ما رو برای زمان دیگر. یکی از تعاریف دیگر 4 مرحله برای سواد رسانه‌ای نام میبره، میگه توان دسترسی، تحلیل، ارزیابی و ارزش‌گذاری و تولید محتوای رسانه‌ای. اگر ما این 4 مرحله رو داشته باشیم میتونیم بگیم دارای سواد رسانه‌ای هستیم. و تعریف دیگری از سواد رسانه‌ای به ما میگه درک توان رسانه‌ها در چگونگی شکل دادن به باور افراد به جهان‌بینی فرد و فهم این که این رو چگونه انجام میدن و در چه قالبی به ما عرضه میکنن. این سه تعریف هدیه امشب من به همه عزیزانی که صدای ما رو شنیدن. انشاءالله اگر عمری باقی باشه در برنامه دیگری اینها رو مفصل‌تر خدمت دوستان توضیح خواهم داد.
متشکرم از شما، استفاده کردیم. خانم دکتر وسالی، متخصص در حوزه سواد رسانه، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از شما، شبتون خوش، خدا نگهدارتون.
و ممنونم از دوستان عزیزم در تهیه و تولید برنامه چراغ. خانم آقایان، خداحافظ.
در طلبت رها شدم، درد شدم دوا شدم، من نمنم شما شدم، تازه خودم جدا شدم. نغم منم، نوا منم، شوق منم، شعف منم، سوز فراق نی منم، شور سماع دف منم. روز توی، روز توی، حاصل دریوز توی، آب توی، کوز توی، آب دهین با مرا مرا. نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار شود. بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود.
مرگ زده به سالم، عشق چه کرده با دلم، قبله قلبمی و چون توی، آب توی، کوز توی، آب دهین با مرا مرا. روح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار
ایران. یعنی تک تک شما مردم، تک تک شماهایی که هر کجا با هر شغل و جایگاهی که هستید سهم خودتون رو پیدا کردید و دارید مسئولیت اجتماعی خودتون رو نسبت به این آب و خاک که بسیار بسیار برای ما ارزشمنده ادا میکنید. رادیو تهران هم با افتخار همراه این لحظات شماست و دعوتتون میکنم که با ما در تعامل باشید. 3094 سامانه پیمکی ماست، منتظر شنیدن جملاتتون، حرفای دلیتون. اگر چیزی، تجربه دوست دارید برای ما تعریف کنید از این روزها و ساعات، حتما حتما پذیرای اون هستیم. علاوه بر این، اگر که حالا مشکلی در دریافت موج‌های رادیویی رادیو تهران دارید، میتونید که از طریق برنامه ایران صدا هم ما رو همراهی بفرمایید یا از طریق سایت www.iranseda.ir و حالا بعد از اون که وارد پخش زنده رادیو تهران بشید دیگه میتونید صدای ما رو بشنوید. رادیو تهران، صدای پایتخت.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسان هایی چون او نفخه